خب ارتباط ما مجدداً با جناب آقای رحیم‌پور برقرار شد، کارشناس مسائل بین الملل و معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، درباره پشت پرده ترور شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن با ایشون گفتگو می‌کردم. آقای رحیم‌پور خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. عرض می‌کردم که ژاپن از جمله کشورهایی هستش که در اون ترور دیده نشده، ناامنی نبوده، سلاح تو در جامعه نیست و خب حتما میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم به عبارتی ژاپن هم جزو کشورهایی بود که به عبارتی دیگه اجازه نداشت که خیلی سلاح مهم و عمده ای داشته باشه.
اصلا ارتش هم نداشت.
و ارتش هم به عبارتی نداره. ارتش به اصطلاح نیروی پلیس داخلیش هست.
بله.
از این نظر هست که خب به هر حال همه تعجب کردن که این اتفاق افتاده. حالا اظهارات زارب هم هنوز نمیشه خیلی اعتماد کرد، چون آنچه که اظهار شده نشون میده خب سیاسی نیست و فرد زارب به عبارتی بیشتر روی اعتقادات مذهبی خودش در ژاپن که آبه رو به اصطلاح طرفدار اون جناحی میدونسته که عقاید مذهبی خاصی داشتن به این دلیل گفته، ولی خب باز در عالم سیاست ما معمولا خیلی به این اظهارات اولیه خیلی نمیتونیم اکتفا بکنیم. ببینید در ژاپن اگر خاطرتون باشه دوره آقای ترامپ به خیلی از کشورها از جمله ژاپن گفتش که اگه امنیت میخواید پول بدید.
بله.
و ما مجانی برای شما خلاصه امنیت نمیاریم. بعد هم همین داستان کره شمالی رو اگه نگاه کنید به نظر من خود آمریکا داره بیشترین استفاده رو از این تهدید کره شمالی علیه کره جنوبی و ژاپن میکنه.
دلست.
چون از اونا به اصطلاح پول طلب میکنه و خیلی هم تونسته تا حالا بهره‌مند بشه. ژاپنیا خب یه مدتی صحبت این میکنن که ارتش داشته باشن، سیستم دفاعی و نظامی داشته باشن، در دوره های آبه داشتند.
دولای هم برای این زمینه ایشون برای تصویب برده بود.
بله.
استقلال دوباره نظامی ژاپن.
بله. و لذا با یکی از بندهای قانون اساسی که بعد از جنگ جهانی دوم بر حال ایجاد شده تا الان با دوام بوده که هیچ نوع خلاصه تحرک نظامی نداشته باشه در داخل ژاپن و در بین الملل بیشتر، خب آقای آبه تحرکاتی رو انجام داد. الان هم به نظر میرسه باید تو انتخابات رأی بالایی رو بیارن و مردم به عبارتی موافق هستند که ژاپن بتونه از خودش دفاع بکنه و باج به آمریکا نده. این چیزی در برحال افواه سیاسی کاملا مشخصه. حالا اینه که این ترور رو ما نتیجه این بدونیم و یا اون اظهاراتی که خود زارب کرده، به نظر من شاید یه خورده زود اطلاعات بیشتری لازم هست.
یک گفتگویی هم حدودا 4 ماه قبل از اوایل آغاز جنگ روسیه و اوکراین آقای شینزو آبه با اکونومیست داشت، احتمالاً جناب علی مطالعه کرده باشین، و رئیس جمهور اوکراین رو مقصر اصلی جنگ خونده بود و حتی تعبیر خائن رو هم برای زلنسکی به کار برده بود که برای پیوستن به ناتو تعبیر وطن فروش رو برای رئیس جمهور اوکراین به کار برده بود.
بله.
از این منظر هم میتونیم بگیم که اینها عواملی هست که در کنار هم چیده میشن که این ترور رو کاملا سیاسی جلوه میده.
ببینید، البته شما میدونید خب ژاپنی ها نسبت به خود روس ها ملاحظات قوی دارن و اختلافاتی در به اصطلاح قسمتی از جزایر مشترک بین ژاپن و روسیه دارند و از این جهت خب نمیشه گفت آقای آبه به طرفداری از روسیه این حرفو زده.
اگر نه منظور من این نبود. همون بله. از همون منظری که جناب
بله
بشه اول توضیح
درست.
دادید
بله بله درست بله بله اونم یه علامتی است راجع به اینه که خب حالا امنیت و کشورها هر کدوم برای خودش باید داشته باشه، در پیمانهای دفاعی جمعی خلاصه حضور نداشته باشه. حتی
درست.
میدونید که این پیمانی که بستن بین انگلیس و استرالیا و آمریکا
بله.
و اشتباه کنم یک کشور دیگه در اون منطقه، خب ژاپن نیست جز به اون
بله.
یعنی به عبارتی از این پیمان به اصطلاح جدید هم ژاپنی ها به اصطلاح غالبا ناراحت بودند، چون میبینن ترتیبات امنیتی مختلف طراحی میشه، خب ژاپن فقط باید بیننده باشه و باج دهنده به دلیل مسئله امنیتی. ولذا حالا اینی که این ضارب به این دلیل بوده یا به هر حال به دلایل مشابه، میگم تحلیل ها یک کمی به همین سمتیه که شما اشاره میکنید، ولی اظهارات و اعترافات ضارب اینو نشون نمیده فعلا.
در بخش ابتدایی گفتگو عرض کردم که بر اساس اون چیزی که اعلام شد، چین زابه عازم سخنرانی بود برای انتخابات این کشور، و خب در خبرها هم داشتیم که این روزها در حال تشکیل جریانی به نام جوانان میهن‌پرست ژاپن بود آقای شینزو آبه، با همون موضوع استقلال ژاپن که جناب علی هم توضیح دادید. میتونیم این سوال رو طرح بکنیم که اگر امروز شینزو آبه ترور نمیشد، فردا برای آمریکا خیلی دیر بود؟
نه، هنوز به اصطلاح این احساس خیلی عمیق و جدی دیده نمیشه در جامعه ژاپنی و در اختلافات بین ژاپن و آمریکا. ببینید وقتی ترامپ روی کار اومد، اولین فردی که رفت آمریکا، دوید رفت آمریکا، همین آقای آبه بود.
بله.
رفت به ملاقات هرچه حضورتون که آقای ترامپ، و حتی رفت در پر هاربر و اونجا دستای گل گذاشت روی قربانیهای آمریکایی که خب ژاپنی‌ها ترور کرده بودن، اون ترورهای معروفی که با هواپیما شیرجه‌ای رفتن توی پر هاربر.
بله.
ولذا میخوام بگم خب به هر حال آقای
ایوان هم حامل پیام آقای ترامپ به جمهوری اسلامی بود.
بله، خب اونم که طبیعی است، اون خب یه نقشی است که معمولا این کشورها شاید خودشون هم نخوان و طرف مقابل ازشون میخواد این کارو بکنه، به اضافه اینکه خب به هر حال برای ژاپن هم امنیت در خلیج فارس و آبراه معروف برای مسئله جریان نفت خب خیلی حیاتیه و بدون اون ژاپن خیلی مشکل خواهد داشت. ولی منظورم اینه که به هر حال آقای آبه رو یه بودی نمیشه نگاه کرد. آقای آبه به شدت دنبال منافع ژاپن بود، به همین دلیل هم از آمدن ترامپ وحشت داشتن و رفتن آمریکا، خلاصه تعظیم کردن. آقای ترامپ هم مثل یه ارباب باشون صحبت کرد و گفت باید پول بدید برای امنیتتون، و این به هر حال اختلافی بود که قسمتیش آشکار شده، قسمت‌های دیگه‌اش به اصطلاح پشت پرده هست.
و در این حال فکر می‌کنم که باید صبر کرد، همونطور که جمالی هم توضیح دادید، اما یک ترور عادی هم نباید ببینیم، ترور نخست وزیر سابق نباید تحلیل کنیم، درسته؟
بله، ببینید چون مثلا اگه شما مثلا یه ماه گذشته در ژاپن ترور نمیگم مثل کابل افغانستان، حداقل مثل کره جنوبی،
بله،
مثل مواد مشابه، مثل استرالیا، مثل زولاند، خب ترورای توی زولاند شما یادتونه توی مسجدی رفتن، اونم به هر حال تیپای داعشی بودن که زدن ملت رو کشتن. خب این اتفاق در ژاپن نیفتاد که ژاپن هم مسلمان داره، مسجد داره، و لذا از این جهت بیشتر آدم تعجب میکنه که خب این کشوری که اصلا سابقه این مسائل رو نداشته و طراحی جمعی هم در این ترور اون کسی که جرم شناسند فکر میکنم اینو نمیبینن، یعنی به نظر میرسه یه کار انفرادی بوده، حالا این فرد رو تحریک شده بوده یا نمیدونم به هر حال یه پیغامی پسپسقامی داشته، و یا اینکه نه واقعا یه سری اعتقادات مذهبی بیکاری بوده، چون بیکارم بوده این شخص، معمولا یه خورده آثار روانی هم تو اینجور افراد هست. فرضا اینه که در ژاپن این اتفاق افتاده خیلی تعجب دارم بکنه، یه خوردم دنبال به اصطلاح تحلیل‌های دیگری بره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
مسئله
دیگری هست از اینجا
ممنون
از همراهیتون. خدا نگهدار. درباره پشت پرده ترور شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن گفتگو داشتم با ابراهیم رحیم پور، معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه. همراه ما باشید، در ادامه نگاهی داشته باشیم به جنجال‌های سیاسی در انگلیس در پی استعفای نخست وزیر این کشور جناب علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل اروپا در این بخش با ما همراهن. آقای مهرابی سلام، روز بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مرسان دارم خدمت جناب علی بشنوندگان محترم.
آقای مهرابی، تبعات سیاسی استعفای نخست وزیر انگلیس برای لندن چی است؟
طبعا در چند جنبه قابل ارزیابی و دقت هستش. یکی خب طبعا نخست وزیر بریتانیا وقتی به مرحله استعفا میرسد یک تأثیر ویژه در کلیت بدنه رأی‌گیری و آراء مردمی در داخل بریتانیا شکل پیدا میکنه که طبعا از طرف اون آراء نمایندگان مجلس تعیین میشن 300 نفر و بعد خود از جنبه دیگه اون بحث حزب محافظه‌کار هستش که در درون خودش به یک انشقاق و شاید بگیم که به یک دو طیفی خاص خودش میرسد که نخست وزیری که در قدرت حضور داره و از این حزب هستش وقتی به این مرحله میرسه وضعیت درون حزبی هم دچار مشکل میشه. میشه از دو جنبه به طور مختصر تاکید کرد که در کلیت نقش آفرینی حزب محافظه‌کار در گرفتن آرای مردمیشون در انتخابات آتی مؤثر هستش و بعد در درون خود حزب محافظه‌کار هم که حالا باید با استعفایی که آقای جانسون داده نفر بعدی رو معرفی بکنن و درون حزبی نسبت به اون اقبال لازم شکل پیدا بکنه و بعد یک دوگانه هم اتفاق میفته. اون دوگانه هم حالا ممکنه در سوالات بعدیشون باشه، اون همین هستش که خب طبعا نخست وزیر بوریس جانسون دو سه ماه آینده باقی خواهد موند.
بله.
بعد رئیس حزب محافظه کار وقتی تعیین میشه این تضاد رئیس حزب محافظه کار که خب آقای جانسون هم عضوی از حزب محافظه کار هستش وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه که در خود این بحث هم میشه و تحلیل و کارشناسی.
بله من سوالم همین هست در ادامه که از همین منظر که اشاره کردید و شاید دیگر ابعاد حزب محافظه کار در انگلیس با چه چالشایی روبرو خواهد بود؟
حزب محافظه کار به جهت اینکه یک حزب رقیب داره، حزب کارگر که حزب قدرتمندی هست که دوتا حزب هم در بریتانیا قدرت گرفتن مثل حزب لیبرال و غیره، ولی خب حزب کارگر داره. بعد دولت در سایه یعنی همیشه در بریتانیا به جهت نظام‌های دو حزبی این هستش که بلخص بریتانیا حزبی که در قدرت هستش و نخست وزیر و به دست آوردن اکثریت آرا در مجلس نمایندگان معرفی میکنه دقیقا حزب مقابل قدرت در سایه داره، یعنی در مقابل تمام وزرا در مقابل تمام دستاندرکاران حاضر در قدرت فعلی هستن از طریق اون حزب مقابل وزیر مثلا بهداشت در سایه داره، وزیر به عبارت مسکنه در سایه داره و اینها در تقابل برای بحث مصوبات و غیره توی مجلس نمایندگان با توجه به این چالش ها و بحث فنی که دارن در مقابل هم قرار. حالا نکته همینجاست که حدود 50 نفر از عناصر و افراد داخل در دولت استعفا دادن، اینها از کار کنار کشیدن و اینها همه عنوان هم از حزب محافظه کار هستن و بعد از این ور قضیه هنوز خود اینها جایگزین های موثرشون شکل پیدا نکردن. خب طبعا از محافظه کار الان با یک چالش جدی مواجهه که در مجلس نمایندگان دولتی که از طریق از محافظه کار باید نخست وزیرش تعیین بشه هنوز آقای جانسون در قدرت است این دو سه ماه آینده و بعد حالا اگر حزب محافظه کار رئیس خودش هم تعیین بکنه اون در مقام رئیس دولت نیست و بعد تو این دو سه ماه آینده تا پاییز که آقای جانسون تاکید داشته که در قدرت باقی بماند میخواهد خودش رو تثبیت کنه. یه وضعیت خاصی هم از در این حوزه که جانسون تلاش میکنه این چند ماه آینده خودش رو تثبیت بکنه و یه یارگیری از درون حزب داشته باشد که برای آتیه خودش بتواند این قدرت رو داشته باشه. الان دولت تعریف ویژه نداره، تعریف سازمانی و ساختاری ندارد که عناصر دیگه به عنوان وزرا و مشاورین آقای جانسون بتوانند نسبت به ایشون اعتماد داشته باشن و بعد بتوانند در مقابل قدرت درسایی و دولت درسایی که از حزب کارگر هستش مقابله جدی داشته باشن. این برای خود حزب محافظه کار یک وضعیت منفیه که طبعا تأثیر خواهد گذاشت در انتخابات آتی که در بریتانیا شکل پیدا میکنه، تأثیر میذاره. پس ما باید در نظر داشته باشیم خود کلیت آرا در بریتانیا که بعد مردم میان به صندوق‌های رأی گیری میکنن و بعد نمایندگان تعیین میشه و غلبه نمایندگان در مجلس 357 نفره بریتانیا تعیین کننده میشود برای تعیین نخست وزیر که حزب غالب معرفی میکنه. الان یه دوگانگی هم شکل گرفته که اون حزب محافظه کار رهبرش کسی دیگه داره میشه و بعد رئیس دولتی که از همون حزب تو چند ماه آینده قرار هستش که بوریس جانسون بماند با تاکید بر این که خیلی از عناصر کلیدی در حوزه‌ای مثل وزارت دارایی، وزارت بهداشت و غیره که حوزه‌های کلیدی هستن اعتماد همکاری با آقای جانسون ندارن و این وضعیت رو باید افراد در درون حزب محافظه کار تو چند روز آینده به یک حل و فصل مشخصی برسونن که یا بوریس جانسون زودتر دولت رو تحویل بده یا حالا اون امتیازاتی که جانسون به دنبال گرفتن اون ارزش از عناصر حزبی خودش هم به عبارتی یک بحث دیگه هست.
چه امتیازاتی؟
امتیازاتی نداره که خب طبعا در ساختار قدرت ایشون میتواند در حزب و یارگیری که انجام میدهد به عبارتی عناصر خودش رو در وزارتخانه‌های آتی و دولت آتی داشته باشه و بعد بتواند در انتخابات آینده با تاکید بر جذب این افراد و غیره بتواند در حوزه‌های سیاسی و غیره یک لیدر ببینید در بریتانیا نخست وزیر که از کار برکنار میشه یک حالت لیدری هم پیدا میکنه
بله.
مثل مثلا میجر در دهه 90، مثل تاچر در دهه 80، مثل مثلا بلر در سال 2000. اینا بعد از این از قدرت کنار میرن به عنوان شاید بگیم تیم تنک ها و عناصر کلیدی حزبی هستن و شاید بگیم پشت پرده حزبی یا عناصر هدمسترهای حزبی یا استیجکرافت های حزبی حکومت داران حزبی میتوانند اون حزب رو جهت بدن که خب طبعا منافع اقتصادی سیاسی و غیره برشون خواهد داشت.
و به نکته که مطرح است، بعد از برگزیت همواره مشاهد این چالش ها و این تنش ها در فضای داخل انگلیس بودیم.
بله خب خیلی نکته مهمه. تازه برگزیت 50-50ه.
درسته.
جناب علی و شنوندگان محترم مستحضر باشید که توی رای گیری که شد برای خروج از برگزیت تقریبا 53% آمدن و رای به خروج دادن و بعد 47-48% 45-46% آمدن و رای مخالف
بودن.
حالا جالبه اونایی که رأی موافق داده بودن اونا کسانی بودن که از جهت نرخ سنیشون در نرخ سنی بالاتری قرار داشتن. جالبه این نکته خیلی چیزی
بله.
و اینها عملا خیلی هاشون الان در قید حیات ممکنه
نباشه.
یعنی عملا الان یه انتخابات دیگه در بریتانیا اتفاق بیفته
ممکنه چه تغییر کنه.
احسن یعنی این ببینید بحث اینه شما در مسائل مثل جدایی اسکاتلند، مثل بحث حصار ایرلند، مثل بحث برگزیت و غیره، انتخابات وقتی 50-50 یا 52-3 54-48 میشه این خیلی ریسکیه. جانسون با تبلیغات وسیع و پروپاگاندای وسیعی که داشت و بعد یا تعداد دیگه من عناصر حزبی کمکش کردن 2-3% بالای 50 تون ایشون جزو کیف کسایی که اعتقاد داره که بعد از اروپا خارج میشه.
درست.
آقای جانسون و عناصر دیگه که توی حوزه‌های رسانه و توی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بریتانیا هستن. خب این خطرناکه. یعنی اولا اگر برسن به اینجا که بخواهند و بعد تشدید فشارهای اجتماعی در بریتانیا زیاد بشود از طریق نسلی که جوانتر بودن و اعتقاد دارن که باید با اروپا همکاری بیشتری کرد، به عبارت حکومت مداران جوان به عرصه برسن، طبعا میتونه این هم تغییر بکنه و من فکر
بحثش مطرح هست که دوباره انتخاباتش برگزار بشه.
خب این فشار اجتماعی و حزبیه دیگه.
درسته.
توی تبلیغات حزبی وقتی نمایندگان میخوان رأی از مردم بگیرن ممکنه ادعا بکنن که ما میخوایم برگردیم
عنوان شعار تبلیغاتی،
بعد بعد وعده میدن دیگه. بعد اگر اون مجلس نمایندگان وارد شن یکی از اون کرسی‌ها رو به دست بیاریم ما این رو برمیگردونیم به اینکه مجددا انتخابات بشود، مجددا درگیری بشود. و بعد خب این میتونه یواش یواش تو اون بدنه حزبی جوان که عناصری هستن که علاقه من و بعد بیا تو مجلس هم به عنوان یه مصوبه داده بشود و بعد درگیری بشود. این که در سطح برگزیت نزدیک بوده خود جانسون هم میدونه، رأی مردم مصوبه هم چند وقت پیش گفت که ما با خیلی شانس تونستیم این رو رد بکنیم.
درست.
و خودشون هم نسبت به این قضیه یعنی نکته دارن که ممکنه این قضیه برگرده.
خیلی متشکرم آقای مهرابی، روزتون بخیر، خدا نگهدار. درباره تداوم جنجال‌های سیاسی در انگلیس سرپای استعفای جانسون گفتگو داشتم با علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل اروپا. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. امروز روز عرفه و روز نیایش هست. انشاءالله که مرزگاهی خیر خودتون فراموش نفرمایید. پیشا پیش عیدتون مبارک باشه. خدا نگهدار.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. بدانید آگاه باشید که تنین خوش آوای اذان از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 13:10 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. بارلاها معبودا، در این لحظه ها و ثانیه های ناب غبار دلتنگی را پس می زنم و رو به سوی تو می آورم، تویی که آستانت سرسرای آشتی ها و مهربانی هاست. نامت رهایم می کند از هر غمی. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما